بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کهانت بود که کهانت حرام است مطلقا، چون بعضی ها آمدند گفتند بر این که کهانت برای حل مشکلات مردم جایز است. یه دزدی کرده، کاهن میخواد دزد رو پیدا کنه. بعضی ها اجازه دادن، گفتن اشکالی نداره. یا زن و شوهری بینشون اختلاف شده، کاهن میگه من بین اینها صلح رو برقرار میکنم. بعضی ها گفتن اشکالی نداره. ولیکن ما نظرمون این است که الکهانت و محرمت مطلقا، چه برای حل مشکل باشه چه برای حل مشکل نباشه، در هر صورت الکهانت و محرمت مطلقا. خب این مدعای ماست و مدعای دسته ای از علما مثل مرحوم سید مرتضی و جمع کثیری از علما، نظرشون اینی که الکهانت و محرمت مطلقا. در این رابطه مرحوم سید مرتضی یه مطلبی رو بیان فرمودند. می‌فرماید بر این که علم غیب مما ینفرد به الله تعالی، علم غیب فقط در اختیار خداست. و لا یعلم الغیب الا هو، فقط خداونده که علم غیب داره. در آیه ای دارد که الا من ارتضا لرسول، برای بعضی از افراد هم استثناءً علم غیب وجود داره. پس بنابراین غیر از خدا و رسول کسی دیگر علم غیب نداره. حالا ائمه علیهم السلام علمشون اگر از رسول هست و اینها، اون هم جزو موارد استثنائه و الا کسی علم غیب رو نداره. ایشون می‌فرماید بر این که کاهن و منجم که اگر ادعا بکنند که ما علم غیب داریم، اینها برخلاف عرض کنم قرآنه، برخلاف روایات. علم غیب جزء اختصاصات پیامبر ائمه است. اینطور نیست که هر کسی بیاد ادعای علم غیب رو بکنه. و ایشون می‌فرمایند بر این که لا یجوز ان یعلمه کاهن ولا منجم و این علم غیب من احد معجزات نبینا، یکی از معجزات پیامبر ما علم غیبه. کاهن میگه منم علم غیب دارم، این برخلاف این اخبار و روایات و آیات قرآنه. لذا مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب از ذریعه رسائل شریف، سید مرتضی یه رسائل داره در جلد اول صفحه 416 و 417، ایشون به صراحه می فرمایند که کهانت محرم مطلق است. چرا؟ چون کاهن ادعای علم غیب میکنه و علم غیب از مختصات پیامبر هست. اما روایاتی داریم که دلالت میکند کهانت مطلقا حرامه. یک روایت حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه عن ابي نصير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. روایت از امام صادق علیه السلام و به نظر ما روایت هم سندش درسته و هم دلالتش درسته. آقا امام صادق علیه السلام می فرمایند من تکهنه او تکهنه له فقط برع من دین محمد صلی الله علیه و آله. کسی که کهانت بکنه یا برای او کهانت بکنند، او تو که انله برای او کهانت بکنند، این بری شده، دور شده از دین پیامبر ما. من تکهنه او تکهنه له، یا برای او کهانت بکنن. شما میرید پلو کاهن، یعنی اعتقاد به خدا ندارید، این دین پیامبر تو کنار گذاشتی که آمدی سراغ کاهن که کاهن مشکل شما رو حل بکنه. خب این در خصال صدوق جلد 1 صفحه 19 حدیث 68 این روایت به صورت مطلق آمده بیان کرده من تکهنه او تکهنه له فقط بره. این روایت هم سندش درسته هم دلالتش درسته و مورد استدلال فقها هم قرار گرفته. مرحوم سبزواری صاحب حدائق، صاحب ریاض، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و خلاصه علمای بزرگ زیادی که ما در این نوشته آدرس دادیم، همه به این روایت استناد کردند که الکهانت محرمت مطلقا، چه برای حل مشکل باشه چه برای حل مشکل نباشه. تنها مشکلی که در این روایت گفته شده ابی حمزه بطائنیه. ابی حمزه بطائنی که در سند این روایت هست، بعضی ها آمدن گفتن بر این که ابی حمزه بطائنی رو ما قبول نداریم چون جزء واقفیه بوده، این عرض کنم بر این که روایتش حجت نیست و این مورد اعتبار نیست. البته راجع به ابی حمزه بطاینی، آقایونی که اهل رجال هستید و کتب رجالی رو دیدید، در اونجا این بحث شده که ابی حمزه بطاینی واقفیه بوده و بعضی ها گفتن در زمانی که وقف واقف، در زمانی که جز واقفیه بوده روایاتش مورد قبول نیست. بعضی هم آمدن گفتن نه، این خذو ما رو و زرو ما رو، رأی اینها اعتبار نداره ولی روایت اینها اعتبار داره. در هر صورت این مورد اختلافه. اگر در کتب رجال شما به این نتیجه رسیدید که ابی حمزه بطاینی رو قولش رو بپذیرید و بگید موثق هست، در اینجا این روایت میشه حجت. و ما در جاهای مختلف گفتیم ابی حمزه بطاینی رو از نظر توثیق قبول داریم، ثقه است ولو واقفیه هست ولی وثاقتش مورد قبوله. خب اینم یک روایت. این روایت هم سندش درسته، من تکهنه او تکهنه له، هم دلالتش درسته هم سندش درسته. روایت دیگر، و منها الحسن ابن محبوب عن الهیثم. میدونید حسن ابن محبوب، این حسن ابن محبوب سراد امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع. عن الهیثم، که هیثم به نظر ما امامیه و ثقه هم هست، ولو بعضی ها درش شبهه دارند ولی به نظر ما هیثم هم مورد قبوله. قال قلت لابی عبدالله، سائل سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، ان عندنا بالجزیره رجلا، ما در اون جایی که زندگی میکنیم یه آدمی پیدا شده، ربما اخبر من یأتی، کسانی بهش مراجعه میکنن و این هم یه خبرهایی رو میده، ربما اخبر من یأتیه یسأله عن الشیء یسرق، یه چیزی دزدی شده، میان ازش سوال میکنن که دزدش کیه، او شبه ذالک، یه مطالبی رو میگه و بعضی ها مثلا فرض کنید دزدشون رو پیدا میکنند و یه کاهنی است که این کارا رو انجام میده. حالا اومده از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که قال افنسأله، آیا منم برم باهاش صحبت کنم، یه سوالی ازش بکنم، یه مشکلی رو براش بگم اونم جواب بده به من، افنسأله؟ قال فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب. من مشا الى ساحرین، امام صادق از خودش بیان نمی کنه، میگه پیامبر فرمود، تردید نکنید، پیامبر فرمود. این کلماتی که گاهی ائمه علیهم السلام از خود پیامبر نقل میکنن، میخوان قوت اون مطلب رو بیان کنن که رسول خدا فرمود من مشا الى ساحرین، کسی که بره پلوی ساحر، او کاهنن او کذابن یصدقه به ما یقول، او رو تصدیقش بکنه، فقط کفر به ما انزل الله من کتاب. خب این روایت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ذکر فرموده و فرموده این روایت روایت صحیح است. این روایت هم دلالتش خوبه و سندش هم درسته، صحیح است و دلالتش هم فقط یک قید داره. قیدش اینه که یصدقه به ما یقول، بره پهلوی کاهن یا ساحر و او رو تصدیق بکنه. یه موقع شما میری پهلوی ساحر و کاهن، او رو تکذیب میکنی، یه موقع میری او رو تصدیق میکنید. در اینجا اون قسمی که شما قبولش بکنی و تصدیقش بکنید به عنوان کفر مطرح شده. خب از این روایت استفاده میشه اون کسی که در زمان امام صادق کاهن بوده و سائل سوال میکنه از سه قسم خارج نیست، که اخبار میکنه و خبر میده از غیب و اینها، یا ساحره یا کاهنه یا کذابه. من مشا الى ساحره او کاهن او کذاب، معناش چیه؟ معناش که یا واقعا ساحره یا واقعا کاهنه، یا دروغ میگه، ساحر نیست، کذابم کاهنم نیست ولی دروغگوه، یعنی ادعای سحر میکنه، ادعای کهانت میکنه. در هر صورت شما نباید پهلوی او برید. در حقیقت ساحر واقعی داریم، ساحر ادعایی داریم، کاهن واقعی داریم، کاهن ادعایی داریم. بعضیا تسخیر جن کردند و کاهن هستند، یه اخباری هم میتونن بدن، این کاهن واقعیه. اما یه کاهنی هست ادعا میکنه، دروغ میگه، میبافه و مردم رو فریب میده. رسول خدا میفرماد چه ساحر باشه، چه کاهن باشه، چه ادعاشو بکنه و دروغ بگه. من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب. کذاب یعنی منظورش دروغگویی است که میگه من ساحرم، دروغ میگه، میگه من کاهنم، دروغ میگه. منتها یه قید اینجا داره، یصدقه به ما یقول، اگه شما پهلوش بری و تصدیقش بکنی در این صورت این کافر شدید به آنچه که خداوند در قرآن نازل فرموده. خب این روایت هم سندش درسته هم دلالتش درسته، لکن این قیدو داره که تصدیقش، اگر تصدیق بکنید کفر داره. خب مفهومش اینه که اگه تصدیق نکنید کفر نیست. خب اگه تصدیق نکنیم چی؟ میریم پلو کاهن تصدیقش نمی کنیم، این جایزه یا جایز نیست؟ این در این روایت جواز و عدم جوازش رو ذکر نکرده، چون اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگه تصدیق بکنید کفره، اون که کفره. اگه تصدیق نکنیم چی؟ طبق روایات دیگه تصدیقم نکنید حرامه. من تکهنه او تکهنه له، همون روایت قبلی، کهانت مطلقا حرامه، چه تصدیقش بکنید چه تصدیقش نکنید. اما اگه تصدیقش بکنید دیگه در حد چیه؟ در حد کفره. خب این روایت هم عرض کنم بر این که هم سندن درسته و هم عرض کنم دلالتاً درسته و میتونیم به این روایت هم استشهاد بکنیم. نکته روایت دیگر روایتی است که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این روایت رو بیان کردند: ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر فانها تدعو الی الکهانه و المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر. در نهج البلاغه در خطبه 79 آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این خطبه رو داره: ایها الناس ایاکم، یعنی بعد نفسکم، دور بشید، و تعلم النجوم، دنبال علم النجوم نرید، الا ما یهتدا بهی فی بر و بحر. در زمان قدیم برای اینکه راه ها رو پیدا کنند، جاده ای نبوده و اینها بخوان مسیر یک شهری رو پیدا بکنند، اونهایی که وارد بودن از طریق ستاره ها تشخیص میدادن، یا در دریا که کشتی میرفت به وسیله این رادار و اینا که نداشتن، همین ستاره ها رو نگاه میکردن، مسیر خودشون رو گاهی تشخیص میدادن. در اینجا هم آقا امیرالمؤمنین میفرمایند: الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، مگر اون جایی که از این ستاره ها شما در بر و بحر استفاده میکنید، راهتون رو میخواهید پیدا کنید، و الا علم نجوم رو ازش دوری کنید. چرا؟ فانها تدعو الی الکهانه، علم نجوم شما رو به کهانت میرسونه، و المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر. اینم خطبه نهج البلاغه است که مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته. یک روایت هم همون روایت احتجاج بود که قبلا خوندیم، قبلا روایت احتجاج، اونم یک روایتی است که در اینجا میتونید از اون روایت هم استفاده کنید. روایت دیگر: و منها علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم هاشم قمی، امامی و ثقه است. ان ابیه، پدر ابراهیم ابن هاشم قمی که به نظر ما امامی و ثقه است. ان نوفلی، که نوفلی هم عرض کنم بر این که به نظر ما امامی و ثقه است. ان سکونی، که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است که عامیه ولی ثقه است. خب این روایت هم روایتی است موثقه. ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، قال السخت ثمن المیته و اجر الکاهه، حرام ثمن میته حرام، اجر کاهن هم حرامه. کاهن میاد یه خبرهایی رو میده، یه پولی از شما میگیره، این همش حرامه. خب البته این روایت سندش درسته، ولی دلالتش در مورد پولیست که کاهن میگیره پولش حرام، اما اینکه خود کهانت حرامه یا نه این در متن روایت نیست، ولی ملازمه‌ای در اینجا وجود داره و اون ملازمه این است که هر چه که اجرش حرامه خودش هم حرامه، میکه حرامه سمنش هم حرامه، کهانت حرامه پول گرفتن براش حرامه. از این ملازمه ما میتونیم استفاده کنیم که اجرش و پول کهانت حرامه، پس معلوم میشه خود کهانت هم حرامه. حالا این ملازمه اگر در همه جا باشه و ما بتونیم استدلال بکنیم تمامه، اگر نتونستید در همه جا اینو بگید، ممکنه یک چیزی اجرش حرام باشه، مثل واجبات، در واجبات میگیم چیزی که واجب کفاییه پول گرفتن براش جایز نیست، خب این واجب اجر براش حرامه ولی خودش چیه؟ خودش واجبه، لذا کلیت نداره. ولی خب در این موارد ممکنه شما بگید، ولی در هر صورت دلیل اخص از مدعاست، یعنی در این دلیل نسبت به اجر دلالتش تامه، یعنی پولی که برای کهانت میگیرن حرامه، این کاملا روشنه از این روایت. اما اینکه خود کهانت حرامه اونو با روایات دیگه اثبات کردیم، از این روایت خیلی روشن نیست. روایت دیگر، حدثنا احمد بن الحسن القطان، که ایشون به نظر ما امامی است ولی وثاقتش اثبات نشد. قال حدثنا احمد بن یحیی بن زکریا القطان، که ایشون هم مهمله. قال حدثنا بکر بن عبدالله بن حبیب، که ایشون امامیه ولی وثاقتش اثبات نشده. قال حدثنا تمیم بن بهلول عن ابیه عن عبدالله بن الفزیل عن ابیه قال سمعت ابا خالد الكابلی یقول سمعت زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام. سائل میگه من شنیدم از امام زین العابدین علیه السلام این روایت رو که آقا امام زین العابدین میفرمودند از ذنوب التی تظلم الهوا از سحر و الکهانه، از گناهانی که هوا رو تاریک میکنه سحر و کهانته. خب حالا سند روایت درسته که قوی نیست، ولی دلالتش درسته که از ذنوب، ذنوب یعنی چی؟ یعنی گناه، کهانت و سحر جز گناهانه. خب این روایت عرض کنم بر این که در معانی الاخبار سند روایت یه مقدار ضعیفه، ولی دلالت روایت درسته. حالا ما ذکر میکنیم که در این بحث، در بحث کهانت، روایات انقدر زیاده که لازم نیست شما علم رجال بلد باشی، علم رجالم بلد نباشی میتونی در این بحث اجتهاد بکنید. چرا؟ چون روایتش در حد تواتره، خیلی زیاده. آیت الله مکارم سلام الله تعالی میفرماید بر این که هیچ نیازی به سند ما نداریم در این روایات. چرا؟ چون اینقدر روایات زیاده که ما یقین پیدا میکنیم که از پیامبر صادر شده، از ائمه معصومین صادر شده که کهانت جزء محرماته. لذا اگر شما چند تا روایت صحیح دیدید بعد یه چند تا روایت ضعیف دیدید، این روایات ضعیف هم قابل قبوله. چرا؟ به جهت اینکه روایات قوی ما داشتیم، نیازی دیگه نداریم به این روایات. اینا به عنوان معیدات هستن. ادله ما همون روایات صحیح هست. این روایات هم به عنوان معید میتونه در کنار اونها قرار بگیره. بله؟ روایت نه، اونو قبلا خونده بودیم، روایت احتجاج بود. بله؟ بله، روایت احتجاج رو قبلا خونده بودیم، لذا نخواستیم تکرار بشه. روایت دیگری هم هست که باز به اسنادهی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جدهی علی ابن الحسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال من السخت ثمن المیته و اجر الکاهن. باز در این روایت اجر کاهن ذکر شده. حالا ما به سند روایت خیلی عرض کنم بر این که بحث نمی کنیم، چون همونطور که عرض کردیم روایات ما زیاد، نیازی به سند نداریم در این بحث. روایات صحیحه ما داشتیم، وقتی روایات صحیحه داریم دیگه، حالا دو تا روایت هم ضعیف باشه مشکلی نداره، مطلب قابل اثباته و یکی از مسلمات ما این میشه که الکهانتو محرمتون، چه اون کسی که کهانت رو انجام میده چه اون کسی که پهلوی کاهن میره و مراجعه به او میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.